ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان. ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه امان امیرزایی در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریانی ساعت مشنوین که رئیس جمهور افغانستان گفته خشونت علیه زنا یک مشکل جدی ملی است و وعده بهبود وضعیت زنا را در کشور داده. قصه دختر جوان را هم به شما خاطر داشتیم که در طفولیت در بدل چند گوسفند به شوهر داده شده.
کس نشدم مادر دار خوهر دار بیمادر بودشت بینج نو اول خدا دویم نمی بوده بشتو.
از نگرانی ها در مورد فعالیت خیزش های مردمی هم مشنوین که در حقیقت گفته میشه ملیشه های خود سر هستند. در خبرهای جهان مشنوین که چندین فرد ملکی در اثر اصابت دو گلوله توپ در منطقه کشمیر تحت اداره پاکستان کشته و زخمی شدند. ایر هم خود شنیدین که سرمنشی ملل متحد از روسیه و امریکا خواسته که گفتگوها در مورد کاهش اسلحه بزرگ هسته‌ای خود دوباره آغاز کنند. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد، ولی نخواست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی اطمینان داد که از تعویض و زن ستیزی در ادارات دولتی جلوگیری خواهد کرد. یونیچیار یا کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجران میگوید با حکومت پاکستان به موافقه رسیدند که روند اخراج مهاجرین افغان را از آن کشور متوقف سازد. و مسئولین حکومتی ولایت غور میگویند طالبان مسلح در ولسوالی شهرکین ولایت دو معلم زن برنامه مشارکت جهانی برای معارف را گروگان گرفتند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی اطمینان داد که از تبعیض و از زن ستیزی در ادارات دولتی جلوگیری خواهد کرد. محمد اشرف غنی که امروز در کنفرانس روز جهانی منع خشونت علیه زنان در کابل صحبت میکرد گفت در شماری از ادارات دولتی زنان مورد تهدید قرار میگیرند و با آنان برخورد نادرست صورت میگیرد.
متاسفانه امروز نیز یک بخش عمده خشونت ها علیه زنان به اساس فرهنگ زن ستیز در ادارات حکومتی صورت میگیرد که شامل تهدید و جلوگیری از حضور زنان در ادارات میشه.
آقای غنی همچنان گفت در ادارات حکومتی نیز تبعیض علیه زنان جریان دارد که برای جلوگیری از این خشونت ها دست به اقدامات جدی خواهند زد. در این حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در این کنفرانس گفت از تمامی علمای دینی، فعالان جامعه مدنی و مردم میخواهند تا به خاطر مبارزه با خشونت علیه زنان با مبارزه تلاش کنند. یونیچیار یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران میگوید با حکومت پاکستان به موافقه رسیدند که روند اخراج مهاجرین افغان را از آن کشور متوقف سازد. نادر فرهاد سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
در قدم نخست دولت پاکستان، دولت افغانستان و اداره یونیچیار در یک نشست سه جانبه، البته دولت پاکستان پیشنهاد به تعویق انداختن یا به تعلیق قرار دادن روند بازگشت داوطلبانه را کردند.
آقای فرهاد میگوید حکومت افغانستان تا حال در این مورد موقفش را روشن نکرده است، اما برای پیدا کردن راه حل مشکلات مهاجرین افغان تلاش ها جریان دارد. گزارش شده است که از سال گذشته بدین سو حدود 600 هزار نفر از مهاجران افغان از پاکستان به وطن برگشتند. مسئولین حکومتی ولایت غور میگویند طالبان مسلح در ولسوالی شهرکین ولایت دو معلم زن از برنامه مشارکت جهانی برای معارف را گروگان گرفتند. محمد کبیری ولسوال شهرک برادی آزادی گفت این معلمین باشنده های اصلی ولسوالی های جرمتو و جاغوری ولایت غزنی بوده که شام روز گذشته هنگامی که میخواستند به مرکز ولایت سفر نمایند از سوی افراد مربوط به ملاگل محمد از منطقه کراب لیلا در بین ولسوالی دولینه و شهرک به گروگان گرفته شدند. از سوی هم محمد شیرزای مسئول برنامه مشارکت جهانی برای معارف در ولایت غور میگوید این معلمین همراه با یک محرمشان زمانی به دام طالبان افتادند که به خاطر اشتراک در یک دوره آموزشی میخواستند به مرکز ولایت بیاین. آقای شیرزای گفت طالبان در بدل رهایی این افراد 6 لک افغانی درخواست کردند، ولی به گفته وی تلاش ها از سوی بزرگان قومی در محل برای رهایی این معلمین جریان دارد. طالبان مسلط تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. وزارت داخله میگوید در پیوند به حادثه انتحاری در مسجد باقرالعلوم کابل وظایف دو تن دیگر از افسران حوزه ششم امنیتی را نیز به تعلیق درآورده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم ستاره فروغ به شما پیشکش میکند. رادیو آزادی.
مقام های پاکستانی می گویند که در نتیجه اصابت یک گلوله توپ بر یک بس مسافربری در منطقه کشمیر تحت اداره این کشور حداقل 9 فرد بلکی کشته شدند و دست کم 11 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته این مقام ها این مرمی توپ از منطقه کشمیر تحت کنترل هند پرتاب شده است. این بس امروز زمان مورد اصابت گلوله توپ قرار گرفت که از شهرک لاواد در دره نیلم به شمال شرق مظفرآباد می رفت. دو فرد ملکی دیگر زمان کشته شدند که یک مرمی توپ به خانه آنها در یک قریه در نزدیک منطقه کشمیر برخورد کرد. اردوی پاکستان گفت که نیروهای اردوی این کشور در مقابل بالای سنگرهای نظامی هند در منطقه آتشباری کردند. نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه در مورد حمله مرگبار در شهر حلب هشدار داده است. استیفن دیموستورا گفته است پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در سال آینده میلادی نیروهای مسلح سوریه ممکن عملیات جدید را برای کوبیدن مقاومت شورشیان در شرق حلب راه‌اندازی کنند. دیموستورا و فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه جرمنی دیروز خواهان پایان بمباران در سوریه مخصوصا در شهر حلب شدند. برخی از دیپلمات‌های اروپایی گفتند که بشار اسد رئیس جمهور سوریه ممکن است از اظهارات ترامپ در مورد نزدیکی روابط با روسیه جسور شده باشد. نیروهای سوریه از حمایت هوایی روسیه برخوردارند. منشی عمومی سازمان ملل متحد از روسیه و آمریکا خواست که گفتگوها در مورد کاهش از انبار بزرگ هسته‌ایشان را دوباره آغاز کنند. بان کی مون این خواست را به روز سه‌شنبه به هنگام سخنرانی در پانتون نیویورک مطرح کرد. به اساس گزارش احتمال آغاز گفتگوهای تازه میان روسیه و آمریکا در ارتباط به کاهش ذخایر سلاح اتمیشان با توجه به تنش‌های فزاینده میان دو کشور بعید به نظر می‌رسد. سرمنشی سازمان ملل متحد گفت فدراسیون روسیه و ایالات متحده که بزرگترین امکانات اتمی را دارا هستند، حدس می‌زنم که 95% سلاح اعلان شده اتمی جهان در همین دو کشور موجودند. به گفته بان کی مون آنها باید گفتگوهای واقعی را برای کاهش تمام انواع اسلحه اتمی از سر بگیرند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از اتحادیه اروپا یک روز پیش از آن انتقاد کرد که پارلمان اروپایی در این مورد که آیا گفتگوها با انقره را در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا توقف بدهد و یا خیر رای گیری میکند. اردوغان امروز در آغاز کنفرانس سازمان همکاری اسلامی در استانبول گفت هر آنچه نتیجه این رای دهی باشد از دید ما ارزش ندارد.
و ترکیه
آنها در مورد گفتگوها با ترکیه رای گیری میکنند. اجازه بدهید که این را بگویم و از جهان بخواهم که از دید ما نتیجه این رای دهی ارزش ندارد. رئیس جمهور ترکیه افزود هیچ یکی از وعده های داده شده به ترکیه از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد مسیر ترکیه برای کسب عضویت این اتحادیه حفظ نشده است و افزود ترکیه این را همیش واضح ساخته است که ما بیشتر از بسیاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ارزش های اروپا توجه داریم، اما شاید حمایت واقعی دوستان غربی خود نیستیم.
ساعت 3:09 که بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. رئیس جمهور افغانستان می گوید خشونت علیه زنان یک مشکل جدی ملی است و وحده بهبود وضعیت زنان را می دهد.
امروز خشونت علیه زن هم یک پدیده بین ملی است و بدبختانه یک مشکل جدی
ملی. در حالی که رهبران حکومت افغانستان امروز وعده بهبود وضعیت زنان را دادند، قصه دختر جوانی را هم به شما خواهیم داشت که در طفولیت در بدل چند گوسفند به شوهر داده شده است.
کس نشدم ما مادر دار خوهر دار نبی مادر بودشت بینج نو اول خدا دویم نمی بودشتو.
از خشونت‌های ارتکاب یافته علیه دختران کم سن نیز می شنوید.
حدود 57 مورد از خشونت‌های جنسی و 208 مورد از خشونت‌های فیزیکی تشکیل می‌دهند.
از نگرانی‌ها در مورد فعالیت خیزش‌های مردمی هم خواهید شنید که در حقیقت گفته می‌شود ملیشه‌های خودسرند.
داخل اختصاری و اصلوال دی شخصی زندانون لری
آنان افراد مسلح خود سر هستند، زندان های شخصی دارند و سلاح های ثقیل نزدشان است.
عملیات برای بازپسگیری شهر حلب سوریه ادامه دارد. گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما بمانید. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. زرغونه منگلستان، رادیو آزادی را میشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور غنی گفته خشونت علیه زنان در افغانستان یک مشکل جدی ملی است. آقای غنی امروز در نشست به مناسبت روز بین المللی منع خشونت علیه زنان در کابل گفت حکومت به رفع چالش ها متعهد است. از طرف دیگر رئیس اجرایی حکومت افغانستان در این نشست گفت که مبارزه بر ضد خشونت علیه زنان نه تنها وظیفه حکومت است، بلکه نیاز است تا تمام اقشار به گونه جمعی بر ضد خشونت علیه زنان عمل کنند. سحر لیوال جزئیات دارم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید اقدامات برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در این کشور باید ده ها برابر افزایش یابد. محمد اشرف غنی که روز چهارشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از روز بین المللی منع خشونت علیه زنان در کابل صحبت میکرد گفت وقت آن فرا رسیده تا به عدالتی جنسیتی در افغانستان پایان یابد. آقای غنی خشونت علیه زنان در افغانستان را یک مشکل جدی ملی خواند.
زن شخصیت درجه اول است و به حیث زن مورد احترام هم و سر نقشش به حیث زن، به حیث یک شهروند، این دولت، حکومت وحدت ملی کاملا مسلم است و تشخیص ایست که امروز خشونت علیه زن هم یک پدیده بین المللی است و بدبختانه یک مشکل جدی ملی.
در این حال وزیر امور زنان که در این نشست حضور داشت گفت که تداوم جنگ، فقر، بیسوادی و محرومیت زنان را در گوشه های مختلف کشور به گونه جدی متاثر ساخته است. دلبر نظری گفت در سال جاری نزدیک به 3400 قضیه خشونت علیه زنان در کشور به ثبت رسیده است. اما وی گفت تا زمانی که عوامل اساسی خشونت علیه زنان ریشه‌کن نشود، کاهش این معضل در کوتاه مدت ناممکن خواهد بود.
تداوم جنگ، فقر، بیسوادی، محرومیت زنان را در گوشه های مختلف این کشور به صورت جدی متاثر ساخته است.
در نشست که به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان در کابل راندازی شده بود، فاطمه یکی از قربانیان خشونت از سرگذشت تلخ زندگیش چنین قصه کرد.
بالاخره تا حدی مرا لطفت میکرد، اون رو همزنه همسایه خبر میشدن، همسایه من داد و فریاد کنه که شد همزنه همسایه میمدن مرا از دلت خوب جدا کنه نمیدن. اون رو هم تا حدی لطفت میکرد، من که من داشته و داشته نمیتونستم بدن همهی که بر همراه چوب در همون رو قمدن تکه تکه میشد.
در این میان رئیس اجرای حکومت افغانستان که در همین نشست حضور داشت گفت در حال حاضر ده ها هزار زن و دختر در این کشور مورد خشونت قرار دارند و این وضعیت قابل تحمل نیست. عبدالله عبدالله گفت با آنکه مبارزه در برابر خشونت علیه زنان جز تعهدات اساسی حکومت است، اما نیاز است تا همه اقشار جامعه برای برطرف ساختن این چالش تلاش جمعی کنند.
نه از لحاظ اسلامی، نه از لحاظ حقوق بشر، قوانین بین المللی، از هیچ لحاظ. وضعیتی که امروز در کشور ما در این راستا حاکم است قابل قبول نیست و برای هیچ کدام ما نباید قابل تحمل باشه. و مردم ما اطمینان میتونم که رهبری حکومت وحدت ملی در این راستا تعهد صادقانه دارد، اما وقتی میتونه تمام این کوشش های ما به نتیجه برسه که همه ما مصمم باشیم.
آقای عبدالله گفت با آن که در موارد مشخص در برابر عاملین و رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی جدی صورت گرفته، اما به گفته وی در امور روزمره این مشکل نادیده گرفته می شود. وی گفت در بسیاری موارد قربانی های خشونت هنگام مراجعه به مراجع مربوط به هدف تطبیق عدالت و اعاده حیثیتشان مورد نوع دیگر از آزار و خشونت قرار می گیرند. سحر لیوال، رادیو آزادی، کابل.
از بیانات رهبرای حکومت وحدت ملی در مورد وضعیت زنای افغان شنیدین که وعده های بر بهبود حقوق زنا و بهبود وضعیت زنا دادند. این وعده ها در حال داده شده که تا لحظات بعد گزارش داریم به شما از قصه یک دخترک جوان در ولایت غور که در گهواره بود که در بدل چند گوسفند به شوهر داده شده بود و حال با مشکلات جدی مواجه است. این گزارش در جریان می برنامه میشنوین. با خشونت علیه دخترای کوچک میمانیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که در 2 سال گذشته 57 قضیه تجاوز جنسی علیه کودکان را ثبت و راجستر کردند. بر اساس گزارش ها آخرین مورد تجاوز جنسی علیه کودکا روز سه‌شنبه بالای یک دختر 9 ساله در ولایت سرپل صورت گرفته. همکارم همیرا لوکوزای در این مورد با عبدالله عابد مسئول بخش اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر مصاحبه کرده. آقای عابد در آغاز درباره عوامل خشونت علیه اطفال میگه:
متاسفانه بر علی اطفال با توجه به آسیب پذیری هایی که دارن بیشتر در معرض خطرات گوناگون قرار دارن، از جمله تجاوزات جنسی که متاسفانه وجدان همه گیره تکان میده و اخیراً هم در ولایت سرپل که اتفاقی که افتاده بر علی اطفال. قضایایی را که در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با خشونت بر علی اطفال به خصوص اطفال دختر ثبت شده، در کل در طی سال 1394 و 1395 682 مورد میرسه که از جمله ازی 74 مورد ازی خشونت های اقتصادی را شامل میشه. حدود 57 مورد ازی خشونت های جنسی و 208 مورد ازی را خشونت های فیزیکی تشکیل میدن و به می ترتیب 202 موردش خشونت لفظی و روانی، تقریبا 141 مورد سایر خشونت هاست موارد مختلف است. یعنی در مجموع 682 مورد قضیه های خشونت علیه اطفال وجود داشته که برمیگرده به عوامل مختلف. یکی فقر اقتصادی و بیکاری خانواده یکی از عوامل بوده میتونه که باعث خشونت بر علیه اطفال میشه و دیگه سطح پایین سواد، ناامنی و بیجا شدگی های داخلی و تحصیلات عرف ناپسند متاسفانه از موارد دیگه است که در جامعه حاکم است. اینا باعث میشن که بر علیه اطفال خشونت روا باشه.
بله. آقای عابد، همکنون کودکان با چی مشکلات موجود هستند و در کاهش خشونت ها علیه اطفال نقش خانواده ها چقدر مهم است؟
متاسفانه اطفال با توجه به مو آسیب پذیری هایی که دارن در معرض تعقیدات و خطرات گوناگون قرار داره، از قتل و جرح گرفته تا تلفات اطفال در جریان درگیری و منازعات مسلحانه، حتی استخدام اطفال در قطعات نظامی چه از طرف مخالفین دولت و چی بعضا در پلیس محلی و مواردی که اطلاعاتی که دار به دست نشر سپرده میشه. و به این ترتیب خشونت های فیزیکی و لفظی در محیط خانواده، در محیط مکتب، تنبیه جسمی اطفال در محیط اجتماع خشونت های مختلف است، از قاچاق و اختطاف بگیریم تا تگدیگری اطفال، کارهای شاقه بالا اطفال، اعتیاد اطفال با مواد مخدر. و در قسمت تربیه و پرورش سالم اطفال نقش رسالت اساسی را در قدم نخست والدین به عهده دارند و تاکیدات از لحاظ شریعت مقدس اسلام و قوانین ملی و بین المللی بیشتر مسئولیت به والدین سپرده. بعد از او باز دولت و مسئولیت های خاص خود داره در قسمت حمایت از اطفال، ولی متاسفانه دولت اون نقش رسالت خودم به وجه احسن ادا نکرده. همچنان والدین هم نظر به اینکه سطح آگاهی پایین است از خانواده، متاسفانه هنوز هم خشونت بر علیه اطفال هم دومی خانواده هم در اجتماع اعمال میشه.
کارکرد کمیسیون حقوق بشر در راستای بهبود وضعیت کودکان چی بوده تا کنون؟
کارکرد بنیادی که ما داشتیم، ما در سی استقامت کار میکنیم که عبارت از نظارت، حمایت و انکشاف حقوق بشری اطفال در جامعه است. در قسمت نظارت ما از اماکن برتر مثل مراکز اصلاح و تربیت اطفال، پرورشگاه کودکستان و همچنان مکاتب و شفاخانه و اینا جایی که بفهمیم که خشونت اعمال میشه نظارت های خود داریم. در قسمت حمایت هم اطفال یتیم و بی سرپرست کسایی که نیازمند است و مستضعف است، اینا رو به پرورشگاه و مراکز مایوی معرفی میکنیم و قضایایی که باشه که حقوقشان نقض شده باشه اونم با مراجع مربوط هم میسپاریم تا در جهت حل از اقدام صورت بگیره. و در قسمت انکشاف ما برنامه های آموزشی مختلف داریم، از جلسات آگاهی دهی گرفته که اقشار مختلف آموزش میتیم در رابطه با حقوق بشری اطفال با استناد به کنوانسیون حقوق طفل، قوانین ملی و همچنان شریعت مقدس اسلام.
عبدالله عابد مسئول بخش اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر بود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از اعضای شورای ولایتی میدان وردک از حکومت خواستند که جلو افراد مسلح خود سر در ولسوالی های جلریز و بیسود ای ولایت که برای مردم درد سرساز شدن بگیره. شریف الله اوتک معاون این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت که افراد به نام خیزش های مردمی فعالیت دارن اما در حقیقت ملیشه های خودسر هستن و هیچ نوع تعهد به دولت ندارن. نورالله شایان جزئیات دارم.
فعالیت های خودسرانه افراد مسلح در میدان وردک بار دیگر نگرانی های جدی را به میان آورده است. شریف الله هوتک معاون شورای ولایتی میدان وردک میگوید این افراد مسلح که شمارشان به 250 تا 300 تن میرسد در بخش های از ولسوالی های بهسود و جلریز این ولایت فعالیت دارند. گفته می شود که این افراد نیروهای خیزش های مردمی در منطقه اند، اما قای هوتک روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد مسلح خودسر هیچ تعهد به حکومت ندارند.
داخل خودسری و اسلوال دی شخصی زندانون لری.
آنان افراد مسلح خود سر هستند، زندان های شخصی دارند و سلاح های ثقیل نزدشان است. این افراد پروژه های ساختمانی حکومت را متوقف ساخته و باجگیری می کنند. انجینران را ربودند. آنان به هیچ نوع قوانین باور ندارند و نه در نزد دولت رسمیت دارند.
آقای هوتک می افزاید اداره ولایتی در کنترل این افراد مسلح خودسر ناتوان است چون آنان حمایت برخی از افراد حکومتی در کابل را با خود دارند. و هرچند از کسی یا گروهی در داخل حکومت نام نمی گیرد اما می گوید که این گروه از حمایت ایران نیز برخوردار است. رادیو آزادی حدود یک سال پیش هم در این مورد به نقل از مردم و مسئولین محلی گزارش را به نشر رسانده بود که در آن گزارش از علی پور فردی که رهبری 700 ملیشه مسلح را به عهده دارد نام برده شده بود. حالا سوال اینجاست که حکومت چرا اقدام به جلوگیری از فعالیت افراد غیر مسئول نمی کند؟ نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله در پاسخ به این سوال می گوید
ما در هر جایی که همچون افراد به ما گزارشی برسته و یا این پولیس ما برمخورد و اینا را در خلص سلاح کردنشان و جمعوری و بازداشتان اقدام نکنیم.
فعالیت افراد مسلح غیر مسئول علاوه در میدان وردک برای باشنده های برخی ولایت دیگر نیز درد سرساز بوده است. پروان و کندوز نیز از ولایتند که به گفته مقام های محلی در کنار مخالفین مسلح دولت افراد مسلح خودسر در آن ناامنی گسترده را به وجود آورده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک امریکایی ایرانی و اصل به خاطر اتهامات در مورد تلاش برای کمک در بخش انتقال راکت های زمین به هوا و قطعات طیاره به حکومت ایران مجرم شناخته شده. اقداماتی که به رضا اولنگیان نسبت داده شده نقض تحریمات وضع شده ای امریکا بالای ایران است. ژکفر احمدی جزئیات دارم.
رضا اولنگیان 56 ساله سوی هیئت منصفه محکمه فدرال در منهتن در تمامی 4 مورد اتهام وارد شده بالایش بروز سه‌شنبه مجرم شناخته شد. سارنوالان گفتند این اتهام ها شامل همکاری در بخش بدست آوردن و انتقال راکت های ضد طیاره می شود. حداقل مجازات برای اولنگیان 25 سال زندان پیش بینی شده است. انتظار می رود او به تاریخ 13 مارچ به مجازات محکوم شود. لی گنسبرگ وکیل مدافع اولنگیان گفته است حکم هیئت منصفه بسیار مایوس کننده است و تصمیم دارند استیناف خواهی کنند. او در سال 1990 سند شهروندی امریکا را به دست آورد. این امریکایی ایرانی الاصل در اکتبر 2012 در استونیا دستگیر شد. اولنگیان پس از عملیات سازماندهی شده سوی اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا به ایالات متحده امریکا سپرده شد. سارنوالان گفتند که اولنگیان در سال 2012 با یک مأمور مخفی این اداره در اوکراین ملاقات کرده است. این مأمور خودش را دلال روسی اسلحه معرفی کرده بود تا خرید راکت های زمین به هوا و قطعات مختلف طیاره های نظامی را تنظیم کند. با گفته سارنوالان، اولنگیان در مکالمه ها و ایمیل های خود پلان هایش را برای به دست آوردن این راکت ها، قطعات طیاره و قاچاق آنها به ایران تشریح کرده است. سارنوالان افزودند که اولنگیان قصد داشت تا این قطعات از طریق افغانستان یا کدام همسایه دیگر ایران به آن کشور انتقال داده شود. آنها گفتند اولنگیان در مورد یک معامله انتقال 10 راکت و 10 قطعه طیاره مذاکره کرده است. گفته شده که این آمریکایی ایرانی الاصل در جریان یک ویدیو کانفرانس با مأمور مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا گفته که تا پایان کار می خواهد دست کم 200 راکت دریافت کند. معلومات سارنوالان نشان می دهد که یک تلاش اولنگیان در سال 2007 برای به دست آوردن 100 راکت برای ایران ناکام شده بود. به گفته سارنوالان، هدف کلی اولنگیان این بوده تا از درک فروش اسلحه فایده بزرگ نصیب شود. لیگنسبرگ وکیل مدافع او در محکمه گفته است، اولنگیان هنگامی که محصل بود در اعتراضها علیه حکومت ایران نقش فعال داشته است. به گفته برگ، زمانی که اولنگیان احساس کرد که ایران ممکن بیشتر دموکرات شود، به آن کشور بازگشت. به باور برگ، پس از گزینش محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران در سال 2005، اولنگیان کوشش کرد تا با افراد دخیل در فروش اسلحه تماس برقرار و ایران را به خریداری اسلحه تشویق کند. برگ گفته، هدف اولنگیان این بود تا حکومت ایران را به دام یک قرارداد بیندازد که یقیناً نشان می‌داد که دقیقاً آنها در تلاش انجام چی کار بودند.
نیروهای طرفدار رژیم سوریه بار دیگر عملیات نظامی را به خاطر کنترل بخش شرقی شهر حلب آغاز کردند. از یک هفته قبل از آغاز عملیات، تیاره‌های روسی حملات هوایی بالای حلب آغاز کردند و انجام می‌دهند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه هشدار داده است قبل از آن که رئیس جمهور منتخب آمریکا رسما به کارش آغاز کند، نیروهای رژیم سوریه عملیات را برای شکستن مقاومت در شرق شهر حلب آغاز کردند. استفن د مستورا، فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه، و فرانک والتر شتاینمایر، وزیر خارجه جرمنی، روز چهارشنبه خواستار متوقف شدن بمباردمان در سوریه و به طور خاص بمباردمان بر شهر حلب شدند. تعدادی از دیپلماتان به این عقیدند که اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در مورد این که می خواهد روابط را با روسیه نزدیک سازد، احتمال دارد بشار الاسد را تشویق کرده باشد تا عملیات نظامی را برای شهر حلب تشدید بخشد. در شرق حلب حدود 275 هزار تن از افراد ملکی در حالت محاصره قرار دارند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه گفت در مورد وخامت وضعیت بشری در شهر حلب ابراز نگرانی کرده است. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است سازمان صحی جهان، دکتران بدون سرحد، ادارات نظارت از حقوق بشر و حتی تلویزیون CNN نشان می‌دهند که وضعیت در شهر حلب نهایت خراب است. شما گزارش‌های اسوسییتد پرس را ببینید. صحبت آنها با دکتران نشان می‌دهد که هیچ نوع امکانات برای کار ندارند. این ادعا یا اتهام آمریکا نیست. این اطلاعات و معلومات نشر شده توسط رسانه‌های معتبر بین‌المللی است که بر اساس صحبت با مردم تهیه شده است و نشان می‌دهد که بمباردمان شفاخانه‌ها و کلینیک‌ها ادامه دارد. ائتلاف برهبری ایالات متحده آمریکا بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه عملیات می‌کند. سازمان ملل متحد می‌گوید حدود 1 میلیون تن در سوریه در حالت محاصره قرار داشته و به مساعدت‌های عاجل بشری نیاز دارند. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به طور خاص در مورد وضعیت بشری در شهر حلب گفته است که وضعیت در شرق آن به اندازه خراب است که قابل بیان نمی باشد. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت با وجود وقفه های کوتاه در عملیات نظامی، وضعیت بشری در شهر حلب وحشتناک است و حملات بالای شفاخانه ها و کلینیک ها را قابل نگرانی خوانده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد بمباردمان بالای شهر حلب میگوید: ما نمیگوییم که این تیارات رژیم بشار الاسد یا از روسیه است. تیارات یک جانب که باید باشند. حتی اگر تیارات روسیه هم نباشند و صرف رژیم سوریه بمبارد کند، باز هم روسیه مسئولیت دارد، چون بالای رژیم بشار الاسد نفوذ دارد و با استفاده از آن میتواند این حملات را متوقف سازد. در جریان جنگ جاری در سوریه، هزاران تن کشته و ده ها هزار تن دیگر از مناطق اصلیشان بیجا شدند که اکثریت آنها در وضعیت دشوار قرار دارند.
گزارش بود از جنجال‌های امنیتی شهر حلب سوریه. ساعت 3:30 است. همکارم ستار فروغ با سرخط خبرها با شماست.
شماری از اعضای شورای ولایتی میدانوردگ از حکومت میخواهند که جلو افراد مسلح خودسر را که به گفتی آنها در ولسوالی های جلریز و بهسود این ولایت به مردم مشکلات ایجاد کردن بگیرد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان هشدار میدهد که اگر با خطر این پدیده مبارزه جدی صورت نگیرد، در سال آینده تعداد معتادان مواد مخدر در افغانستان به 5 میلیون تن خواهد رسید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که با وجود تلاش‌ها هنوز هم در بخش تحصیل از راه دور یا آنلاین مشکلات وجود دارد. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که در نتیجه اصابت یک گلوله توپ بر یک بس مسافربری در منطقه کشمیر تحت اداره این کشور، حداقل 9 فرد ملکی کشته شدند و دست کم 11 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته این مقام‌ها، این مرمی توپ از منطقه کشمیر تحت کنترل هند پرتاب شده است. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از روسیه و آمریکا خواست که گفتگوها در مورد کاهش انبار بزرگ هسته‌ایشان را دوباره آغاز کنند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از اتحادیه اروپا یک روز پیش از آن انتقاد کرد که پارلمان اروپایی در این مورد که آیا گفتگوها با انقره را در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا توقف بدهد و یا خیر رای گیری میکند.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنتی ما یافتم میتونین. آدرس ماست www.azadiradio.org. قبل از اینکه به ادامه گزارش ها بپردازیم، همکارم لیسا حیدری با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید که یک دروازه برقی را به هدف افزایش عواید در ساحه پل چرخی کابل ایجاد کرده است. حکمت الله کوین سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این دروازه برقی که با کمک مالی چین ساخته شده میتواند در تامین امنیت و کاهش فساد نیز کمک کند. او افزود که در نظر است تا چنین دروازه برقی در تمامی دروازه های ورودی شهر کابل ایجاد شود تا در کنار کمک با امنیت و کاهش فساد، بی‌نظمی ترانسپورتی را نیز پایان دهد. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در سال جاری ارزش نزدیک به 1,200,000 دلار انگور از کندهار به پاکستان صادر شده است. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزاده گفت که مقدار انگور صادر شده امسال از کندهار به پاکستان 5,732 تن بوده که نسبت به سالهای گذشته افزایش را نشان می‌دهد. او افزود که اگر پاکستان مسیر سپین بولدک را مسدود نمی‌کرد، مقدار صادرات انگور به این کشور دو برابر می بود. قیمت مواد عمده خوراکی بر اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1225 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2400 افغانی، یک بوری برنج 24.5 کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1100 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 49 افغانی، یک لیتر تیل پترول 48 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 85 پول، یک یورو 71 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 82 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 620 افغانی.
شنونده عزیز، قبل از این که برنامه حقوق بشر بشنوین، گزارش داریم که بهترین مثال برای لگدمال کردن حقوق بشر در افغانستان است. رهبرای حکومت افغانستان از روز جهانی منع خشونت در کابل امروز در حال بزرگداشت کردن که هزاران زن در گوشه های مختلف افغانستان روزمره با خشونت های جدی روبرو هستند. خودسوزی، خودکشی، قتل و حلق و آویز کردن زنا از موارد معمول خشونت علیه زنا خوانده میشن، مواردی که عمدتاً در ازدواج های زیر سن و اجباری ریشه دارن. مصطفی صدیقی و عبدالقدیر غفوری، دو خبرنگار رادیو آزادی، به داستان دختر خانم در ولایت غور پرداختن که ازدواج زیر سن او را با چی سرنوشت روبرو ساخته. در یک گزارش مفصل با یک مسئول و یک حامی حقوق زن در غور هم صحبت های شده، با هم مشنویم.
بی بی اسما هنوز در گهواره بود که به نام پسر چند سال بزرگتر از خودش شد. او اکنون با دل انباشته از درد می داند که آنچه نزدیک به 18 سال پیش در خانه کاگیلی در لفرا، منطقه از فیروزکو، مرکز ولایت غور اتفاق افتاده بود چه بر سر او آورده است. تقریبا همه چیز به رضایتش اتفاق افتاده، هم موقعی که به نام پسر خیشاوندشان شده بود و هم روزی که در تقریباً 15 سالگیش رخ داده بود.
مکنن تا خورد بودن که بیخی نفهمیدن که مر بدادن، لک بودن که مر بدادن. بدادن تا ارم صدادا بیخی نکردن که من کته ایشیدن، من تا با خودم بفهمیدن دیست چپه او رستن. این باز من تا بچه یک به ایران بوده، ایران بیامده، این من سرچه او رفته بودم، بیامده سرچه مر بگرفت. با بردن به اونجا، مر به اتاق تمای برد دیگه. نا به اونجا چشیده اینو باز نه تا کند بچه پس ایران رفته که میرم نمایم زندگی میتیم باز زندگی ایش بدارم.
بی بی اسما به رادیو آزادی گفت کسی که قرار بود همسفر زندگیش شود پس از سفر دوباره به ایران به او پیام داده بود که دیگر کارش ندارد. مادر بی بی اسما موقعی که او هنوز کودک بود از دنیا رفته. تنها از پدرش شنیده که خانواده نامزدش چند گوسفند و گاو به عنوان مهریه به خانهشان آورده بودند و گفته بودند که 170 هزار افغانی ارزش دارد. اکنون که پسر خانواده بهانه آورده و کار به وفق مراد پیش نرفته، بی بی اسما می گوید خانواده پسر حدود 50 هزار مهریه را پس خواستند. گیرودار خانوادگی کار را به جای کشانده که بی بی اسما با پدرش به خانه محقر و کاگلی دیگر در شهر فیروزکو پناه برند تا اندک از رنج محله بیاسایند. اما در خانه نو هم نمی تواند تسکین یابد و بر استرابش چیره شود.
ترس که ترس دیگه مردمی که قوم خیشتش دیگه کس دیشت مادم بی کس مگرم ترس خوری کس نشدم مادر دار خوار دارد نبی مادر بودشت بینج نو اول خدا دویم نمی بوده بشتو کس ندلال.
مثل بی بی اسما صدها دختر دیگر در غور زندگی می کنند که در خردسالی بدون رضایتشان به نام یک پسر بزرگتر یا حتی مرد به سن و سال پدر کلانشان می شوند. در ماه جولای امسال به گونه مثال سید محمد کریم ملای بالای 50 سال با دختر 6 ساله ازدواج کرد. خانواده دختر گفتند دخترشان از سوی ملا ربوده شده، اما سید محمد کریم مدعی بود که دختر 6 ساله را به گونه تحفه دریافت کرده است. قضیه با همه پیچیدگیش سرانجام به دستگیری ملای محل انجامید. نوریه نوید رئیس یک گروه 25 نفری زنان حامی حقوق زنان در غور است. او به رادیو آزادی گفت که برای این دختر 6 ساله دادخواهی کرده و از این که او اکنون در خانه امن به سر می برد خرسند است. خانم نوید میگوید ظرف 3 سال فعالیتش بیش از 100 مورد ازدواج های زیر سن و اجباری در غور را یادداشت کردند.
این دختر شاید حال نیستیم که سن 18 را تکمیل کرده باشه که او را به شوهر داده باشن. میبینی که زیرشن 14, 15, 12, 13, 3 ساله, 2 ساله, 1 ساله, 3 شبه, 6 ماه. این میگه موضوعات است. این تو مشخص نیست که بگوی که سن واقعا مشخص باشه با بابا سن بتن. مثلا مرد 20 ساله میره دختره که 3 ساله نکاح میکنه. مرد 65 ساله میره دختر 6 ساله را رسی میکنه. این سنین به سنین ها هستن.
تنها در ماه آگست شبکه تحت رهبری خانم نوید 11 مورد ازدواج زیر سن را ثبت کرده است. یکی از این موارد را خانم نوید این گونه بیان می کند.
از یکی از قماندانای مناطق ولایت غور بوده و او اسب خود به یک نفر دیگر داده به این میدان بسکشی نفر اسب نداشته. گفته من میرم به میدان ولی اون نفر گفته که اسب ثابتی که من برم به میدان بسکشی بکنم. که با اون سحنه بسکشی ایوان از این صدمه میبینه پایش میشکنه بعد از اینکه اسب از بین میره امی پدر دخترک بگم به حساب هیچ چیزی نداشته تنها دختر داشته وقتی مدرک میگه تو اسب مره کشتی یا که متوجهش نشده در میدان درست بازی نکردی باز این باعث میشه که دخترک زیر سنده پدر میته به جای اسب و اون مدرکه صاحبی است. دختر بخی تقریبا 1 ساله بوده.
مورد تکان دهنده دیگر را که خانم نوید ثبت کرده به این شرح است. قضیه دختر 3 ساله که به دلیل خشونت خانوادگی در 16 سالگی سرش بریده شده است.
3 ساله بوده آرش شده رفته جوان و یک طفل در خانه یک کسی دیگه که میتونه که به 1 ساعت تیر کنه. مجبور شدن پس آوردن به خانه پدرش ماندن که خیلی خورده است ما نمیتونیم. دیگر بالاخره تقریبا 9 ماه قبل مدن پس نمتونکا پدن و بردن برای دیگه. دیگه خانواده پدر شهر چند بار که کوشش کردن و مهمانی میگین یا پایوازی میگین به خانواده پدرش اجازه ندادن خانواده خسرانش که اینی هم به ماه آگست تقریبا 9 ماه تکمیل شد که اینا میخواستن که برن که دختر ما اجازه بتین که بیای خانی ما بازم دیدن که اونا حوال دارن که بین دختر هم خود خود سر بوده در حالی که آوردن تیب اطلی غور شفاخانه حیاتی که تعیین شد دید که نخیر خود کسی را سر بریده.
معصومه انبری رئیس ریاست زنان غور هم با خانم نوید هم نواست. خانم انبری میگوید تحقیقات آنان نشان میدهد که بسیاری از رویدادهای مرتبط با خشونتهای خانوادگی در غور مثل خودسوزی، خودکشی، قتل و حلق‌آویز شدن زنان همه ریشه در ازدواجهای زیر سن و اجباری داشتند. خانم انوری در صحبت با رادیو آزادی مهمترین دلایل ازدواج‌های زیر سن و اجباری را این گونه توضیح می‌دهد.
انحنات ناپسند و اقتصاد پایان بر مردم دیگه یعنی فرهنگ ناپسندی که در غور تا هنوز حاکم هست و پایان بودن سطح آگاهی مردم و تا هنوز امو کسایی که به گذشته خود صاحب همه چیز حساب میکرده و خود صاحب صلاحیت برای ازدواج یک خانم، برای فروش یک خانم، حداقل برای نکاح یک خانم همه چیز خود فکر میکرده و تا هنوز هم وجود داره. چرا که امروز ولایت غور نسبت به ولایات گذشته و یکی ولایت دورافتاده هم بوده و کمتر توجه هم صورت گرفته. با آنی هم که صدها نابسامانی در غور تا هنوز حاکم هسته و گفی خانم ها خب بسیار ناگوار کننده هسته کمتر مورد توجه قرار گرفته.
خانم انوری میگوید ریاست زنان غور در بخش آگاهی دهی برای خانواده ها مخصوصا زنان و نیز دادخواهی برای زنان غور همواره تلاش کرده ولی او این تلاش ها را به دلیل کم بودن بودجه ریاستش و نیز چالش های امنیتی در این ولایت به گفته او دارای بیش از 1 میلیون نفوس ناکافی میداند.
هم از طرف حکومت مرکزی و هم از طرف جامعه جهانی که نهادهای فعالی که در دیگر ولایت ها نسبت به مردم فعالیت دارن و نسبت به خانم ها فعالیت دارن نسبت به بخش آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت فعالیت دارن
متاسفانه که در غور بسیار کم رنگ هسته و اینی باعث شده که 15 سال از حکومت میگذره و مردم تا هنوز به خودباوری نرسیده. هنوز یک زن غور به خودباوری نرسیده که حالا چی حق و حقوقی را داره و چی جایگاهی را داره. دیگه هنوز خود زیر دست مردا فکر میکنه و هنوز فکر میکنه که من تا هنوز هیچ حق برای من داده نمیشه و حقی را من ندارم که حداقل در یک جامعه چی شکل باید من زندگی بکنم و چی شکل حق خود استفاده بکنم. که اینی نابسامانی ها باعث شده که موضوعات حقوقی به ولایت غور بیشتر و بیشتر اتفاق بیفته.
از جمله نو ولسوالی غور، پسابند و دولینه امسال شاهد شدیدترین نبردها میان نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان و مخالفان مسلح حکومت بودند. حضور هزاران مرد مسلح که مقامهای امنیتی آنان را افراد مسلح غیر مسئول می نامند، مشکل دیگر است که به ادامه ناامنی در غور افزوده و به نوبت خود رسیدگی به قضیه های خشونت علیه زنان را در این ولایت دشوار ساخته است. به گونه امسال دختر به نام رخشانه در منطقه ناامن غلمین غور در جریان امسال به گونه بیرحمانه سنگسار شد. این قضیه تکان دهنده که ریشه در ازدواج های اجباری داشت پوشش خبری جهانی یافت. خانم نوید میگوید برخورد با این قضیه در سطح محل ناعادلانه و مرد سالارانه بود.
رخشان خانمی بود که در چند کیلومتری ولایت غور در یک از سریای به نام خلمین سنگسار شد. چون بچه را که طرف این داشت فقط دوره زدن به ها کردن و دختر خانم که هیچ کسی را نداشت و پدر قریبی داشت را مجبور کن به عدالت فجیانه ای سنگسار کردن کاملی نزو دستگیر نشد.
نمونه های خشونت علیه زنان به شمول آنچه بر بی بی اسما گذشته است نشانگر یک حقیقت تلخ است که وضعیت زنان به خصوص در ولایت دور افتاده غور در 14 سال پس از رژیم طالبان هنوزم چقدر شکننده باقی مانده و اینکه زنان در افغانستان به توجه هرچه بیشتر حکومت افغانستان و تمویل کنندگان بین المللیش نیاز دارند. در میان بیم و امید خانم نوید با وصف تهدیدهای فراوان سرسختانه به حمایت و دفاع از حقوق زنان در غور ادامه داده است. او میگوید مبارزه برای حقوق زنان و دختران غور به قربانی میارزد.
چندین بار تهدید شدیم، چندین بار برام اخطار داده شده، چندین بار برام گفته شده که اگر تو از این بعد بازم ادامه بدی ما دیگه واسطه حتماً یک نوی تو را داخل ماجرا میکنیم که تو باید صداها سال به زندان بپوسی. ولی ما گفتیم که تا وقتی که من نفس دارم و اولین حرفی ما در هر جای الگوی ما بوده که من خود قربانی میکنم که تا دیگه خانم‌ها یا دیگه نسلایی که در آینده میاین اونا نباید قربانی ببینن.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش آمدین به برنامه حقوق اساسی و بشری. این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به میزبانی من لیزا حیدری میشنوید. دوستان عزیز، قسمی که در برنامه های گذشته روی خشونت های فرهنگی، فیزیکی و روانی علیه زنان بحث کردیم، اکنون خشونت های اجتماعی موضوع مورد بحث ما را تشکیل میدهد. قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، مهمان برنامه را به معرفی میگیریم که باز محمد آموزگار، مسئول در بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، خوش آمدین به برنامه. حال برنامه را سوال آغاز میکنیم که خشونت های اجتماعی علیه زنان کدام نوعی از خشونت ها است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و خدمت شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنیم. به ادامه سلسله بحث هایی که در مورد مفاهیم خشونت و نوع خشونت داشتیم، تعریف کردیم که هر نوع عملی که، هر نوع الفاظ و رفتاری که مبنای جنسی داشته باشه و در دراز مدت از لحاظ جسمانی، روانی آسیبی را به انسان‌های زن ورید بکنه، این را خشونت علیه زنان گفتیم. پس بنابراین یک از انواع خشونت، خشونت اجتماعی هست. خشونت اجتماعی ما به خشونت‌هایی گفته میتونیم که ریشه در به اصطلاح ساختار جامعه، یک جامعه داشته باشه، مانند مثلا رفتاری که از متن به اصطلاح ساختار جامعه نشاد بکنه، رفتار ناروا، رفتار زشت، رفتار خشونت‌بار، رفتاری که در شأن و در خوری انسانیت انسان زن نباشه و ای برگرفته از امو باورهای اجتماعی و ساختار اجتماعی باشه، ما ایر میتونیم خشونت اجتماعی بگیم. که در اینجا خوشبختانه ما و شما قانون من خشونت علیه زنان را داریم. در اونجا از جمله 22 موردی که مصداقهای خشونت را در اونجا معرفی کرده، تعداد از خشونت ها مصداقهای روشنی از خشونت های اجتماعی بوده میتونه.
آموزگار صاحب، زنان در افغانستان با کدام نوعی از خشونت های اجتماعی بیشتر مواجه هستند؟
در جمع مصادیق و انواع خشونت های اجتماعی که علیه زنان وجود داره، که ضبط و ثبت هویت زن قربانی و نشر هویت به شکلی که به شخصیت زن لطمه وارد بکنه، مجبور کردن به فحشا، آزار و اذیت، اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر، ممانعت از حق تحصیل، ممانعت از حق دسترسی به صحت، ممانعت از دسترسی به خدمات اجتماعی و صحی، اینا مصداقهای روشن خشونت های اجتماعی هستند که از میان از این ما میتونیم بگیم که آزار و اذیت یک از خشونت های برجسته ای هستند که روزانه ده ها و صد ها و هزاران زن افغان در جامعه ما قربانی میشن. مثلا ما اگر زمانی که در شهر صد ها و هزاران زن افغان را میبینیم که به شکل از اشکال مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، ممکن هست این آزار و اذیت آزار و اذیت چشمی باشه، ممکن است این آزار و اذیت آزار و اذیت لفظی باشه، ممکن این آزار و اذیت آزار و اذیت رفتاری باشه که با رفتار خود مردای افغان زنایی را که در سرک رو میرن، در کوچه رو میرن، در اداره دولتی حتی کار میکنن، با الفاظ خود، با رفتار خود، با نگاه خود ممکن هست از زنا را مورد آزار و اذیت قرار بده. بنابراین از بین از انواع خشونت یا مصداق ها، آزار و اذیت برجسته ترین و روشن ترین خشونت اجتماعی هست که ما میتونیم ازش نام بگیریم در جامعه ما.
به چی تعداد از زنان تا حال به خاطر حل مشکلشان در خصوص خشونت های اجتماعی به دفتر حقوق بشر مراجعه کردند؟
آمار دقیق و آپدیت شده شه انشالله تا یک دو روز دیگه نهایی میشه در کمیسیون که در طول سال کار شده، جمع‌آوری شده، ولی تعداد زیادی از خشونت هایی که به اصطلاح به کمیسیون مستقل حقوق بشر میرسه و شکایت میکنن، بخش مهم از آزار و اذیت تشکیل میده. ولی نکته ای که اینجا قابل ذکر هست اینه که تعداد زیادی از خشونت هایی که ناشی از آزار و اذیت هسته، متاسفانه قربانی از این خشونت کمتر موارد اتفاق میافته که اینا بیاین به کمیسیون یا به نهادهای عدلی و قضایی برای رسیدگی به این قضیه شکایت بکنن، به خاطر از اینکه از حیثیت و آبروی خود میترسن، به خاطر از اینکه اجازه و فرصت ثبت شکایت پیدا نمیکنن و به خاطر از اینکه ممکن هست در آینده به حیثیت و آبرویش صدمه ای وارد بکنه، از لحاظ اجتماعی موقف خود را به اصطلاح یا از لحاظ خانوادگی از دست بده، به اول لحاظ کمتر به این پرداخته میشه و الا آزار و اذیت از جمله خشونت هایی هستند که در متاب ترین و کلی از این انواع خشونت در جامعه ما قرار دارد.
دوستان عزیز، با امید این که خسته نشده باشین، حال یک وقفه کوتاه میگیریم و پس از این وقفه برمیگردیم به ادامه برنامه. با ما باشید.
زندگی.
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.6 و FM 100.5.
سلام مجدد بر دوستان عزیز، شما شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 از رادیو آزادی هستید. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و با ایشان بحث داریم روی خشونت های اجتماعی علیه زنان در افغانستان. خوب آموزگار صاحب، حقوق بشر افغانستان تا اکنون و چی تعداد قضایای زنان را که مورد خشونت های اجتماعی قرار گرفتند رسیدگی کرده است؟
خب قبل از او یک نقطه را عرض کنم که او اینه که 22 مورد خشونت علیه زنان که در قانون منع خشونت علیه زنان درج شده، هیچ کدام از اینا به اصطلاح نسبت به هم دیگر، نسبت به دیگری، یعنی از لحاظ شدت و خفت چی نیست که ما بگیم که یکیش از لحاظ قانونی بسیار در موقف بالای قرار داره، یکیش پایین تر قرار داره. همه ایش خشونت علیه زنان هست. آزار اذیتی که به اصطلاح به عنوان یک خشونت زنان قربانی از او میشه و به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وقتی مراجعه میکنن، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی و رسیدگی به این قضایا به طریق مثلا لوی سرانوالی، از طریق پلیس و نهادهایی که مربوطه و زیربطی که به این قضیه رسیدگی میکنن، قضیه را راجع میکنه به نهادهای زیربط. بعد نکته ای که در قانون منع خشونت علیه زنان اونجا درج شده اینه که میگه که خب در هر مرحله از تعقیب دعوای خشونت علیه زنان، اگر شخص قربانی اگر منصرف شود از دعوای خود، اونجا قضیه استراب میکنه میشه و دیگه پیش نمیره. بنابراین این نکته از یک طرف که ما میایم یک خلای قانونی هم بوده میتونم، از یک طرف ما میایم خشونت علیه زنان یک عمل جرمی قلمداد میکنیم، در قانون میگیم که مورد پیگرد قانونی باید قرار بگیره و تا حال قضایایی که به کمیسیون از این درک مثلا به ثبت رسیده و شکایت هایی که در اینجا رسیده، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی طی مراحل کرده و از طریق نهادهای زیربط قضیه را پیگیری کرده و پیگیری میکنه.
آموزگار صاحب، ادارات مسئول در این خصوص تا حال چقدر اقدامات لازم را برای جلوگیری از خشونت های اجتماعی علیه زنان انجام داده است؟
تمامی قضایای خشونت گرچند در گذشته تا حالا زیاد امیدوار کننده نبوده، ولی یک روشنی و روزنه امیدواری که حالا پیدا شده برای ما، اصلاحاتی که مثلا در نهادهای عدلی و قضایی در لوی سرانوالی مثلا آمده، اینا امیدوار کننده هست برای ما و شکایاتی که از این طریق راجع میشه و به او امیدواری زیادی وجود داره که از این به بعد بیشتر رسیدگی و توجه صورت بگیره. و با توجه به اینکه در خود قانون منع خشونت علیه زنان اونجا یک کمیسیونی را در اونجا معرفی کرده و تعریف شده که در اونجا از نهادهای مختلفی، از صحت عامه و از لسرنولی و از کمیسیون و از وزارت امور زنان، از وزارت‌های مختلف، نهادهای مختلف در اونجا عضو هستند که هر کدامش به صورت مشخص وظیفه‌ای به اونا سپرده شده. تعداد از این وظایف که هست به صورت چی هست که اونا باید این عمل را پیشگیری بکنن، وقایوی هست و تعدادش هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی زمانی که این عمل خشونت به عنوان عمل جرمی ارتکاب یافت باید مورد پیگرد قانونی قرار بدن. نقطه سبب میشه که نهادهای زیربط به اصطلاح وادار بکنه که از این طریق با عمل کردن به وظایفشان مطابق قانون جلو از این عمل خشونت‌آمیز و جرمی را بگیرن. و نکته دیگه ای که میخوایم عرض بکنم اینه که خشونت علیه زنان، 22 مورد خشونت علیه زنانی که در قانون منع خشونت آمده، اینا در قانون جرم پنداشته شده. یعنی هر کسی که یک زنی را مورد آزار اذیت قرار میده، کسی که زنی را و دشنام میده، زنی را که مجبور به فحشو میکنه یا زنی را به صورت اجباری به نکاح میده، یا اینا جرم هسته، اینا مطابق قانون باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. ولی ما امیدوار هستیم، امیدوارای زیادی وجود داره که انشالله به این قضایا بیشتر رسیدگی شود.
آموزگار صاحب، در پایان برنامه میخواییم بپرسیم که زنانی را که مورد خشونت های اجتماعی قرار میگیرن، باید به کدام نهاد مراجعه کنند و شکایتشان را مطرح نمایند؟
اداراتی بسیار مشخصی وجود دارن. معمولا خب ما ما پیشتر عرض کردم که خشونت علیه زنان عمل جرمیه و عمل جرمی را نهاد پلیس، نهاد سارنوالی به صورت مشخص، نهادهای عدلی و قضایی اینا مکلف هستن مطابق قانون به این قضایا رسیدگی بکنن. در زمانی که نهادهای عدلی و قضایی به شکایات یک شاکی پاسخ نمیگن، کمیسیون مستقل حقوق بشر و اینوان یک نهاد ملی به اینوان یک نهاد مستقل وظیفه داره و صلاحیت داره که شاکی اگر مراجعه میکنه بعد قضیه را پیگیری میکنه از طریق نهادهای زیرفت، از طریق نهادهای عدلی و قضایی که دلیل عدم پیگیری، دلیل عدم رسیدگی به قضیه خشونت به عنوان یک عمل جرمی چی بوده که روشن شود. بعد در صورتی که اگر پیگیری نشود یا توجهی کافی صورت نگرفت مطابق قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر.
تشکر آموزگار صاحب از این که معلومات و راه‌های حل کافی را در خصوص خشونت‌های اجتماعی علیه زنان در افغانستان با ما شریک ساختین و جا دارد که از شنونده‌های گرامی هم از این که ما را تا اخیر برنامه همراهی کردند سپاسگزاری کنیم. دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا اینکه من لیزا حیدری در یکی از برنامه‌های دیگر با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری حاضر می‌شوم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.